صفحه 148. دنبالی فتوحات او را پسرش محمود ادامه داد و همان است که به روایتی 17 بار به هند لشکر کشید و تنها در یک فتح سومنات 417 هجری 1026 میلادی بیش از 20,000 20 میلیون دینار و هزاران اسیر به غنیمت همراه آورد که یکی از آنها شخص جیپال بود که در منیزید خراسان سلطان محمود او را به 80 درهم فروخت. لاهور در سال 1021 میلادی 412 هجری رسماً به تصرف محمود در آمده بود. توضیح حاشیه: و به گمان من گران هم فروخت، زیرا آدمی که بر میلیون‌ها آدم سروری کند و نتواند در برابر چند هزار سپاه محمودی مقابله کند بیش از این نمی‌ارزد. ادامه متن: من وقتی از راه خیبر می گذشتم و بالای هر تپه و تلی، برجی و قلعه و باروی می دیدم که پناهگاه خان و قبیله و طایفه ای بوده است، درست در نظرم مجسم شد. عبور سلطان محمود و تسلیم شدن پی در پی این قلعه ها و ایستادگی قلعه بانی که از فراز بارو پایین نیامد و سلطان خواست به او اولتیماتوم بدهد که تا فردا اگر تسلیم نشد چنین و چنان خواهد کرد. وزیر اولتیماتوم را نوشت در حالی که این شعر فردوسی در پایان آن بود: اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. و سلطان چنان از این شعر خوشش آمد که از همانجا تصمیم گرفت از فردوسی که مطرود درگاه شده بود دلجویی کند. غزنویان بعد از شکست سلطان مسعود در دندانقان 429 میلادی 1037 میلادی به لاهور منتقل شدند و ابراهیم شاه و ارسلان شاه و دیگران تا حوالی یک قرن در آن نواحی بر اساس نانی که سبک تکین در کاسه شان ترید کرده بود به حکمرانی می پرداختند. و من فرصت حالا نداشتم که قلعه هایی مثل مندیش و نای را در آن حوالی جستجو کنم، ولی این مسلم است که اینجا قلعه هایی بوده است که تن امثال مسعود سعد را در خود می ساییده. آنجا که به زبان پارسی و شعر پارسی چون نای در حصار نای می نالید و نالی او را مردم می شنیدند و می فهمیدند. غزنویان بالاخره لاهور را در 1186 میلادی 582 هجری به سلاطین غور سپردند و شهاب الدین غوری کسی بود که از لاهور خود را به دهلی نیز رساند، هرچند به دست عشایر این ناحیه کشته شد. قطب الدین ایبک جانشین علاءالدین از کسانی است که قبر او در لاهور قرار دارد و من از این مقبره که در دست تجدید ساختمان است دیدن کردم. او مؤسس سلسله ایست که مملوکان از حوالی 1026 میلادی 603 هجری در لاهور و دهلی تشکیل داده بودند. منار قطب در دهلی به نام او معروف است. پای چنگیز در زمان فرار جلال الدین خوارزمشاه به حوالی سند می رسد، ولی خوشبختانه فراتر نمی رود. شهرت سلطان جلال الدین در هندوستان کمتر از ایران نیست. او بعد از اختلاف و در واقع خیانت سردارانش در غزنی ناچار شد به هند فرار کند. او از راه‌های میانبر خود را به حوالی رود اتک رسانید که یکی از شعبات سند است و نزدیکی‌های راولپندی امروزی قرار دارد. او وقتی خود را به کنار این رودخانه عظیم رساند و متوجه شد که چنگیز و سپاهیان مغولی در تعقیب او و در واقع در چند قدمی او هستند، کاری عجیب کرد. میگویند البته از قول خود او روایت کردند که زنان و مادر جلال الدین از او خواهش کردند از جهت اینکه به دست دشمن نیفتند آنها را به قتل برساند و سلطان در اثر اصرار آنان همه را به سند افکند و در واقع خود را سبکبار کرد و سپس با اسب بی‌نظیر خیش به دریا زد و درست هنگامی به آن طرف رود رسید و مشغول خوش کردن نمد زین و لباس خود بود که چنگیز و سربازانش در این طرف رود انگشت به دهان مانده بودند و گویا چنگیز در این حالت گفته بود: کاش فرزندی چون جلال الدین داشتم. توضیح حاشیه: رجوع شود به مقاله نگارنده در قهرمانان تاریخ ایران از انتشارات یونسکو و همچنین به سیاست و اقتصاد عصر صفوی، فصل امیران حرس و اسیران هوس و سنگ هفت قلم، صفحه 439. ادامه متن: حکومت بردگان ترک بر لاهور دوامی نداشت و هرچند آلتوتمش توانسته بود تا زمان مرگ خود 1236 میلادی 634 هجری بر بیشتر نواحی شمال هند تسلط پیدا کند، خلجیان خصوصا علاءالدین خلج به کمک سپاهیان عشایر افغانی خود با بیرحمی تمام توانستند برای مدتی شورشیان هند را ساکت کنند. این کار وقتی صورت گرفت که علاءالدین هزاران اسیر را با زنجیر در میدان دهلی زیر پای پیلان افکند و سپس از کله آنها که له نشده بود مناره‌هایی برپا ساخت. امیر تیمور لنگ در سال 1398 میلادی 801 هجری از طریق خیبر عازم هندوستان شد و طبعا اول پیشاور و بعد لاهور را به تصرف آورد. سپس خاندان تغلقی ها را در دهلی برافکند و مدتی بعد بابر نواده تیمور توانست پادشاهان لودی لاهور را برافکند و بازار شهر را بسوزاند و شهر را یغما کند. 1526 میلادی 933 هجری بابر و پسرش همایون به زودی تا آگره و دهلی پیش رفتند و این همان همایونی است که وقتی از شیرشاه رقیب خود شکست خورد، از بیابان سند و سیستان خود را به ایران رساند و پناه گرفت. همایون پس از مرگ شیرشاه به کمک شاه طهماسب به صفوی پادشاه ایران به هند بازگشت، اما 6 ماه پس از بازگشت از پشت بام غلطیده به زمین افتاد و درگذشت. جوان 1556 میلادی شعبان 963 هجری توضیح حاشیه معروف است که هنگام اذان از پلکان برای وضو پایین می آمد و افتاد و مرد. آقای معزالدین مهدوی در داستان‌های از 50 سال صفحه 126 می نویسد در تیر ماه 1315 شمسی 1936 میلادی که برای بازرسی فرهنگ تربت جام رفته بودم دیدم جام مقبره شیخ احمد جام روی سنگ مرمری نوشته شده بود. ای رحمت تو عذر پذیر همه کس، ظاهر به جناب تو ضمیر همه کس. درگاه تو است قبلگاه همه خلق، لطفت به کرشم دست گیره همه کس. سرگشته بادیه بی سرانجامی محمد همایون 14 شوال 951 برابر با 30 دسامبر 1544 میلادی ادامه متن. اکبر پسر او که تا 1605 میلادی 1014 هجری بر هند حکومت رانده از مهمترین پادشاهان عصر مغولی بود. آثار مهم تاریخی لاهور مربوط به زمان همایون و اکبر و اورنگزیب و شاه جهان است و این درست معاصر ایام طلایی سلطنت شاه عباس بزرگ در ایران می شود. امپراتوری هند در زمان این پادشاهان وحدتی عجیب یافت. از دکن تا بنگال و از دهلی تا لاهور همه یک دل و یک زبان به مفهوم واقعی یعنی یک زبان فارسی زیر لوای اینان بودند و لاهور پایتخت دوم آنان محسوب می شد. در زمان سلطنت اکبر بود که برای نخستین بار رسم سوختن زنان بیوه هندو به همراه جسد شوهرشان منسوخ شد و اجازه داده شد که زنان بیوه بتوانند مجدداً عروسی کنند. در مجلس او علمای اسلام و عیسوی و هندو و بودایی حضور می‌یافتند و مباحثه می‌کردند. جهانگیر پسرش که در 1605 میلادی 1014 هجری به حکومت رسید، با کباب سیکی اطرافیان خود را در لاهور به سفره حکومت دعوت کرد. و این مثل کباب معتزدی بود بدین معنا که وقتی عده‌ای از عشایر سیک با پسر بزرگش خسرو همراهی و طغیان کردن دستور داد 700 تن از آنان را در خارج شهر لاهور به وضع خیلی فجیع و هولناکی هلاک کردند، یعنی امر شد همه را به سیخ کشیدند. توضیح حاشیه در این باب رجوع شود به سیاست و اقتصاد عصر صفوی صفحه 396. نکند خواسته باشد از جناس سیخ و سیک استفاده کرده باشد. ادامه متن. جهانگیر شوهر همان زن نامدار ایرانی است که در تاریخ به نور جهان معروف و در 1611 میلادی برابر با 1020 هجری زمان شاه عباس بزرگ به ازدواج جهانگیر در آمده بود. این زن در کارها نفوذ فراوان داشت و بالاخره در مورد انتخاب ولیعهد دخالت کرد و همین کار موجب توقیف جهانگیر به توسط فرزندانش شد. ولی نور جهان به لطائف الحیل او را از زندان فرزندان نجات داد. در زمان همین پادشاه است که واسکو دوگاما و آلبوکرک با عبور از جنوب آفریقا پای به سرزمین هند نهادند و کم کم بساط استعمار غربی در این کشور گسترده شد. شاهزاده خرم بعد از مرگ پدرش 1627 میلادی 1037 هجری به کمک آصف خان وزیر اعظم جهانگیر که دخترش ممتاز بیگم را به زنی به خرم داده بود توانست بر برادر شهریار و همچنین حامی او نور جهان پیروز شود. خرم به عنوان شاه جهان بر تخت نشست و شهریار را کشت. بنای معروف تاج محل دهلی را شاه جهان برای همسر خود ساخته که یک پارچه سنگ مرمر شفاف است و یک نمونه کوچک از آن ماکت از آج در یکی از سالن‌های موزه قلعه شاهی لاهور وجود دارد. توضیح حاشیه ممتاز بیگم زن شاه جهان بر سر زا رفت. شوهرش بنای تاج محل را برای او ساخت. گویا حدود 22 سال طول کشید. حوالی 1040 برابر با 1630 میلادی و خود نیز در جوار همان زنبه خاک رفته است. ادامه متن. حوزه قدرت شاه جهان از تنگه خیبر گذشت و به کابل نیز رسید و قندهار هم در زمان او تسلیم هند شد. تخت طاووس را که در تاریخ معروف است برای همین زن و به قیمت 6 کرور روپیه ساخت. پسران شاه جهان در بستر بیماری پدر به جان یکدیگر افتادند و در این میان اورنگزیب از همه زرنگ‌تر بود. او و پسرش محمود و برادرش مراد پدر پیر را دستگیر نموده به زندان فرستادند. 1658 میلادی، 1069 هجری و 8 سال در زندان به سر برد. اورنگزیب تا 1707 میلادی 1119 هجری سلطنت کرد. معظم یکی از پسران او بر اوضاع آشفت مسلط شد در حالی که دائما با سیک ها در جنگ بود و بالاخره در لاهور به سال 1712 میلادی 1124 هجری درگذشت. جهاندار شاه و پس از او فرخ سیر و بالاخره محمد شاه در 1719 میلادی 1132 هجری به تخت هند جای گرفتند و این محمد شاه در حالی که سرگرم جنگ های داخلی و انقلابات و آشفتگی های بسیار بود در 1738 میلادی 1151 هجری مواجه با یک سیلاب بزرگ شد که از دره خیبر سرازیر گردید و آن سپاه نادرشاه افشار بود. بعد از بازگشت نادر، حکومت به دست قبایل کوهستان‌ها و خصوصاً سیک‌ها افتاد و لاهور مرکز آنان بود. کاخ‌ها و باغ‌های مغول از آن این قوم شد. پس از آن احمدشاه عبدالی خود را تا دهلی کشاند. 1757 برابر با 1171 هجری و تنها سپاه طاعون بود که سپاه افغان را عقب زد. از این پس لاهور میدان ترکتازی سیک ها بود تا مبارزات انگلیس ها کار را بر آنها تنگ کرد. و بالاخره در سال 1846 میلادی برابر با 1263 هجری انگلیس ها با دادن 300 مقتول و 2000 مجروح سیک ها را بیرون کردند و 1.5 میلیون لیره غرامت جنگی از سیک ها گرفتند. و در ازای همین غرامت بود که سیک ها کشمی را که جز قلمرو مهاراجه بود به مبلغ 1 میلیون لیره به راجه جمعه فروختند و غرامت پرداختند. حکومت انگلیس ها تا 1947 برابر با 1367 قمری و 1327 شمسی دوام یافت تا در این سال شبه قاره هند به دو سرزمین پاکستان و هندوستان تقسیم شد و بنای تازه‌ای در تاریخ شبه قاره پدید آمد. صفحه 153 شاهی قلعه. قلعه شاه لاهور از بزرگترین و در این حال زیباترین بناهای تاریخی عالم است، با دیوارهای آجر قطور و محکم و برج‌ها و تیراندازهای خاطرانگیز. این قلعه تنها برای دفاع نبوده، درست است که اطراف آن اتاقهای سربازان و پاسگاه هاست، اما در میان قلعه قصرها و باغهای دلپذیری است که شبهای رؤیا انگیز جهانگیر و ملکه نورجهان را به خود دیده است. نقاشی‌های اطراف دیوارها به سبک معروف به مغولی در باغ ایرانی از شاه صفوی همچنان زنده و تابناک باقی مانده. برای دیدن آثار تاریخی راهول مدت‌ها وقت لازم است. من همانطور سرپایی در این قلعه دو اثر عجیب دیدم که در دنیا نظیر ندارد. یکی ساختمان منفرد از سنگ مرمر سفید متعلق به شاه جهان 1041 هجری برابر با 1632 میلادی که در سینه آن سنگ ها با سنگ های مرمر رنگین سیاه و سبز و قرمز و دیگر گونه ها گلکاری و نقش‌نگار کندند. بدین معنا که سینه سنگ مرمر سفید را با دقت و ظرافت بریده و داخل آن سنگ مرمر رنگین به شکل گل و بوته نهادند، یعنی مرصع کردند. اما چنان دقیق که گویی با قلم و نقاشی کردند. این ساختمان که نو لخه خوانده می شود در حکم دور یتیم در این قلعه باقی مانده. توضیح حاشیه. احتمالاً صورت دیگر نو لکه به معنای عقد و گردنبند و دورت العقد است. دکتر محمد علی جعفری. ادامه متن. فقط چند جای مرمرها که با سنگهای قیمتی زینت داده شده بود در زمان تسلط سیکها کنده شده و آسیب دیده. آخر در زمان تسلط سیکها این قلعه مرکز سپاه آنان بوده و این اتاقهای ظریف محل سپاهیان و شاید هم استبل اسبان شده بوده است. بازی روزگار است که گاهی قفسه های کتابخانه مسجد نیشابور را آخر اسبان قوزها قرار می دهد و طلبه را به تیمار کردن اسبان وامی دارد و گاهی بناهای مرمری خوابگاه نورجهان را استبل سیک ها می سازد. به نوعی عجیب دیگر این قلعه خوابگاه ملکه نورجهان بود. اتاقی زیبا که پنجره کم داشت و در آن که بسته می شد کاملا تاریک می نمود. سقف آن را آینه کاری کرده بودند، اما مهندس چه هنری به کار برده بود واقعا قابل بیان نیست. 3-4 لامپ برقی رنگین را مأمور مربوطه در دست خود گرفته روشن می کرد و می چرخاند. نور رنگین که به سقف می تافت، ستارگان رنگین رؤیایی را در حالی که گویی در آسمان می چرخند مجسم می نمود. با تغییر رنگ چراغ‌ها کیفیت گردش ستارگان و نورپاشی آنها تغییر می‌کرد. به هیچ وجه نمی‌شود با قلم این منظره سحرآمیز را مجسم کرد. باید فیلم رنگی برداشت و نشان داد. همه هنر در آینه‌کاری رنگی سقف این خوابگاه است. گویا در شب‌های خاص شمع‌های کافوری را روشن می‌کرده‌اند و در پرتو لرزش شعله شمع‌ها تابش و گردش ستارگان در سقف این اتاق سحرآفرین خواب به چشمان ملکه نورجهان می‌آورده است. قلعه شاهی 427 متر طول و 340 متر عرض دارد و قدمت آن به عصر غزنویان می رسد. علاوه بر راه‌های معمولی یک راه پیل رو هم دارد که مخصوص عبور پیل‌ها بوده است. منظره راوی دریا رودخانی راوی از ایوان‌های قلعه نمودار است. پادشاهی مسجد یا مسجد پادشاه نیز از شاهکارهای صنعت معماری لاهور محسوب می شود. این مسجد توسط اورنگزیب در حدود سالهای 1084 تا 1673 ساخته شده و روکار آن تماماً با سنگ مرمر قرمز رنگ است و این سنگ‌ها را چنین یک رنگ و یک نواخت از کجا آورده ای و در این مدت کوتاه تراشیده اند خود از عجایب است. در میان این مرمرهای سرخ گل بوته‌هایی با مرمرهای رنگین دیگر خصوصاً سفید پرداختند، چنانکه گویی یک قلمکار نقاشی است. تا انسان نرود و دقیق نشود نمی‌تواند تصور کند که این تابلوها نقاشی نیست و سنگ مرمر سفید و سیاه و رنگین است. تحیر من از این است که با چه وسایلی و چه نقاشانی طرح اولیه این آثار را ریختند و کدام بودجه این مجموعه آثار عظیم را به وجود آورده، چندان که امروز حتی بودجه‌ای برای تعمیر آنها نمی‌توان تأمین کرد و جای جای آن را هم که آسیب دیده و به حال نخستین درآورده و یکی دو جای تعمیر کرده اند، ناشیگری کارگران امروزی در برابر هنر گذشتگان سخت آشکار و چشمگیر است. صفحه 156 پلو دادا گنج بخش مزار سید علی حجبیری صاحب کشف المحجوب در لاهور است. ظاهراً اینجا خانقاه او بوده و در همانجا دفن شده و بر طبق شعری که بر بالای مزار نوشته شده فوت او باید در سال 465 هجری برابر با 1072 میلادی اتفاق افتاده باشد. چون که سردار ملک معنا بود سال وصلش براید از سردار. مردم لاهور به این پیر علاقه خاصی دارند. زیارت ما از این قبر هنگام غروب صورت گرفت. انبوه کثیری از مردم در اطراف ذریح سبز رنگ مزار او گرد آمده بودند و شعر و حدیث می‌خواندند. بیشتر او را به نام عرفانی او داتا گنج بخش می‌شناسند. برابر در ورودی مزار بیش از 8 دیگ بزرگ مملو از پلو نهاده شده بود. این دیگ‌ها هر کدام به اندازه یک خمره است و سر آن نیز بسیار تنگ ساخته شده به طوری که بیش از یک کفگیر به آن داخل نمی‌شود. مقدار زیادی برنج در این دیگ‌ها دم می‌کنند که به عنوان نذر و خیرات در این خانقاه تقسیم می‌شود. فقیر و غنی هر کدام برای تبرک بشقابی پلو به دست می‌آورند. آنقدر بی‌ریا و صمیمانه تقسیم می‌شود که گویی خاطرات شیخ صفی و پذیرایی‌های او در خانقاه اردبیل در اینجا به چشم می‌خورد. بیشتر شب‌ها در این خانقاه از این خبرها هست و گاهی مراسم قوالی نیز در آنجا انجام می‌شود. قوالی یکی از هنرهای ظریفه دراماتیک پاکستان و هند است. جای آن دارد که دکتر فروغ رئیس دانشکده هنرهای دراماتیک فیلم‌های از این قوالی را برای دانشجویان خود درخواست کند و نشان دهد. ارزش آن دارد که این فیلم‌ها در تلویزیون هم نمایش داده شود. من یک برنامه قوالی را در تلویزیون راولپندی دیدم. درست قریب یک ساعت چند تن مردان نوازنده و خواننده زدند و خواندند. اینان آنقدر در فن بیان دکلاماسیون تسلط دارند که بیننده کمتر خسته می شود. بیشتر اشعار امیر خسرو دهلوی و جامی و گاه گاهی نیز اشعار اردو می خوانند. اشارات دست و چشم و ابرو و حالت هر قوال آنقدر رسا و گیراست که تأثیر شعر را چند برابر می کند. توضیح حاشیه این همان هنر گویندگی است. خواجه عبدالقادر مراغی لقب گوینده داشت. در این باب رجوع شود به مقاله نگارنده تحت عنوان حافظ چندین هنر نایه هفت بند صفحه 333 تا 362. ادامه متن. صفحه 158 حجره استادی. هنگام بازگشت از مزار حجویری، آقای اکرم شاه استاد دانشگاه لاهور اصرار کرد که یک چایی در خانه او و در واقع در حجره او صرف کنیم. دانشگاه تعدادی اتاق در محوطه خود دارد که در اختیار استادان جوان و مجرد خود می‌گذارد و این اتاق‌ها در حجم همان حجره‌های مدارس قدیمی خودمان هستند. این استادان چندان در این حجره‌ها بیتوته می‌کنند تا کم کم نوبت آنان برسد و از خانه‌های ساخته شده دانشگاهی که در محوطه جدید دانشگاه کمپوس بنا خواهد شد با آنان تعلق بگیرد. دکتر اکرم شاه چند بار تقاضا کرده بود، ولی هنوز به دریافت خانه موفق نشده بود. در داخل حجره پس از آنکه چای سبز مخصوص پاکستان صرف شد، کتاب کشف المحجوب را که در تاخچه اتاق بود برداشتم تا به یاد حجویری سطوری چند از آن بخوانیم. من گفتم تفعالی بزنیم که اگر اکرم شاه امسال تقاضای دریافت خانه از دانشگاه لاهور بکند آیا به او خواهند داد یا نه. کتاب را باز کردیم، این داستان آمد. گویند که اندر وقت بو مسلم مروزی درویشی بی‌گناه را به تهمت دزدی بگرفتند و به چهار طاق مرو باز داشتند. چون شب اندر آمد بو مسلم پیغمبر را به خواب دید که وی را گفت یا با مسلم، مرا خداوند به تو فرستاده است که دوستی از دوستان من بی جرمی اندر زندان توست، برخیز و وی را بیرون آر. بو مسلم از خواب بجست و سر و پای برهنه به در زندان دوید و بفرمود تا در بگشادند و آن درویش را بیرون آورد و از وی عذر خواست و گفت حاجتی بخواه. درویش گفت ایها الامیر، کسی که او خداوندی دارد که چنین به نیم شبان بو مسلم را سر و پا از بستر گرم برانگیزد و بفرستد تا او را از بلاها برهاند، روا باشد که او از دیگری سؤال کند و حاجت خواهد. بو مسلم گریان گشت و درویش برفت. به نقل از کشف المحجوب صفحه 468. به دکتر اکرم شاه گفتم اگر مرید حجویری هستی جواب خود را یافتی. اکرم شاه به یاد این گفتگوها غزلی را که تازه ساخته بود به یادگار نوشت و به من داد و اینم در اینجا چاپ می شود. خوابید جهان یک سر، وقت است که برخیزم، برخیزم و در عالم هنگام برانگیزم. افسانه شب تا کی، این رنج و تعب تا کی، با ظلمت شب خواهم چون صبح در آویزم. دل بانده و من تنها در عرصه حسرت ها، با لشکر غم باید برخیزم و بستیزم. اندر نظرم هر خار مانند گلستاری، در هر نفسی باری گل گویم و گل ریزم. چون سروم و آزادم از خشک و تر عالم، نی حسرت فروردین نی محنت پاییزم. اندیشه تابانم هم پایه خورشید است، هرچند که در ظاهر چون ذره ناچیزم. حاصل نبود از عشق جز محنت و رسوایی، زان روی نمیتابم زین نیز نپرهیزم. تا چون بودم روشن اکرام ز شمع دل، با تیرگی و ظلمت یک لحظه نیامیزم. توضیح حاشیه. دکتر اکرم شاه متخلص به اکرام در زیر شعر خود این سطور را نوشته بود که به یادگار لطف او نقل می شود. تقدیم به دانشمند محترم و شاعر گرانمایه ایران و پاکستان آقای دکتر باستانی پاریزی که این روزها مجلس فرهنگی لاهور را صفائی خاص بخشیدند. ظاهراً این کلمه پاکستانی به خاطر آن است که همان روزها کتابی به نام مشاعره در روسیه چاپ شده بود که شعر شعرای ایران و افغان و تاجیک و هند را به تفکیک نوشته بود و شعر مرا و اسم مرا جزء شعرای پاکستان آورده بود. نایه هفت بند صفحه 216. ادامه متن. صفحه 160 کتب خطی. در لاهور خصوصاً کتاب‌های خطی فارسی چه در خانواده‌ها و چه در موزه و کتابخانه‌های عمومی زیاد است. گلستانی با 11 تصویر مینیاتور رنگی در موزه قلعه شاهی لاهور دیدیم که از شاهکارهای هنری است و جای آن دارد که وزارت فرهنگ و هنر عیناً آن را کپی و به قول معروف افست کند. منتخب و تواریخ بدابنی در همین موزه با تصاویر زیبا خود شاهکار دیگری است. شنیدم ایرج دهقان دوست شاعرمان در آمریکا خیال دارد این کتاب را چاپ کند. اگر چنین است توصیه می کنم از نسخه قلعه شاهی لاهور غافل نماند. از کتاب‌های جالب دیگر اخلاق ناصری مورخ به سال 666 هجری 1267 میلادی یعنی زمان مؤلف البته بعد از تغییر مقدمه آن و تغییر حزب دادن مؤلف آن نوشته شده و خود شاهکاری است. دیوان حافظ متعلق به 836 هجری 1432 میلادی یعنی حدود 45 سال بعد از مرگ شاعر از منابعی است که حافظ شناسان امثال انجوی شیرازی و پژمان بختیاری و غیر آنها از آن بی‌نیاز نخواهند بود. تفسیر بین نقطه 979 صفحه‌ای و فرهنگ چاپی متعلق به عصر صفوی متعلق به یکی از کشیشان و پادریان که شاید از نخستین کتاب‌های چاپی آن عصر باشد از کتب جالب کتابخانه دانشگاه لاهورند و خود این فرهنگ ارزش آن از بسیاری از نسخ خطی بیشتر است زیرا تنها شامل معانی لغات نیست بلکه ضمن معانی لغات مطالب تاریخی و اجتماعی نیز دارد. مثلا در ذیل یک لغت وقتی می‌خواهد مثالی بیاورد یک جمله را ذکر می‌کند که در واقع گویای یک حادثه تاریخی در عصر صفوی نیز هست. مثلا یک نمونه آن ذیل کلمه ریش اعتماد و دوله شیخ علی خان از آن جهت مدت چند ماه معزول شده است که چون حضرت شاه سلیمان امر می‌کرد تاریش بتراشد و شراب بنوشد آن پیر هرگز قبول نکرد. توضیح حاشیه مقصود شیخ علی خان زنگنه است. گویا از این چاپ تنها چند نسخه باقی مانده است. ادامه متن. و اینها غیر از کتاب‌های خطی نفیسی مثل تفسیر زاهدی و تفسیر یعقوب چرخی و تفسیر آیت الکرسی واعظ کاشفی و دورت الفرید و خلاصت الاخبار و ترجمه تاریخ اعصم کوفی و تاریخ مدینه منوره و تحفت السلطان و رساله نظم در احوال خلفا و سولت فاروقی و فتوحات اسلام و مغازی النبی و تاریخ مظفری و چهار گلشن و دستور العمل و بیان واقع نادرشاه و تاریخ سلطانی و فواید صفویه و ریشینامه و مخزن افغانی و مقامات شیخ حمزه و چنته و چلچله و امثال آن است که در گوشه کتابخانه های پاکستان خوابیده و خاک می خواهد. صفحه 162 مهار در بینی در لاهور برای رفتن به اطراف شهر از انواع وسایل نقلیه استفاده می شود. کثرت جمعیت هر گونه استفاده ای را از وسایل قدیم و جدید مجاز ساخته است. اصولاً در شهرهای پاکستان وسایل عبور و مرور عموماً عبارت است از نخست تاکسی هایی که تاکسی متر دارند. دوم اتوبوس ها که به وضع وحشتباری از سر و بالای آن آدم بالا می رود و به هر تکه آهن آن موجودی آویزان است. سوم سه‌چرخه هایی که به شکل تاکسی در آمدند و به وضع جالبی با رنگ های تند خصوصا سبز رنگ‌آمیزی شدند. این سه‌چرخه مرسوم‌ترین وسیله نقلیه شهری است و در هر قدم از خیابان ها صدای قرقر آن بلند است. صندلی در آن گذاشتند و یکی دو مسافر به راحتی در آن می نشینند. وسیله دیگر دوچرخه است که بسیار دایر و مرسوم است و خود و بزرگ از آن استفاده می کنند. توضیح حاشیه و این دوچرخه من ندانم چرا در ایران مردود آتش و مطرود باغبان شده است، در حالی که وسیله است که هم کم جا می گیرد، هم سوخت نمی خواهد و هم سرعت مناسب دارد. خیابان‌های پاکستان مثل خیابان‌های بسیاری از شهرهای اروپایی یک گوشه هم برای عبور دوچرخه سواران دارد. آقای وحمن دوست ایرانی مقیم دانبارک می گفت که پروفسور بار دانشمند پیر با دوچرخه از اسکاندیناوی به سوئیس و فرانسه سفر و در کنگره ای شرکت کرده بود. ادامه متن. بعد از اون نوبت گاری‌هایی می‌رسد که به شتر بسته‌اند و کم و بیش دیده می‌شود. درشکه نیز به تعداد زیاد وجود دارد. سقف درشکه‌ها به ترتیب دلکشی ساخته شده. در گوشه و کنار خیابان حوض‌های آب خاص ساخته‌اند که آب تمیز دارد و اسب‌های درشکه هرگاه تشنه شوند در آنجا بنزین‌گیری می‌کنند و گاهی دست و پای آنها نیز شسته می‌شود. با این مراتب بازار نعلبندان نیز در گوشه و کنار خیابان‌ها دایر است. در مورد باربری کامیون‌ها البته رکن اصلی هستند، منتها در بیابان‌ها و خارج شهر، اما در داخل شهر عرابه‌های سنگینی از چوب ساخته شده که سبک قدیمی آن کاملاً حفظ شده است و این عرابه‌ها به وسیله یک یا دو گاو تنومند کشیده می‌شود. این گاوها را با گاوهای خودمان مقایسه نکنید، نام گاو میش هم به آن نمی‌توان داد. نژاد خاصی است مثل کوه تنومند و باشکوه و همچون کشتی آرام حرکت می کند و این عرابه درشت و ضخیم را که گویی بقایای عرابه آریایی هاست که از تنگه خیبر به هند سرازیر شده اند به دنبال خود می کشد. توضیح حاشیه و من یک نمونه از این گاوها را در نمایشگاه دانشگاه زاهدان و سیستان مشاهده کردم. ادامه متن. اما باران عرابه اغلب کمتر از یک کامیون متوسط نیست. من تعمدن کیسه های برنجی را که بر یک عرابه نهاده بودند شمردم. 64 کیسه گونی بزرگ برنج بود و دو گاو قوی به آرامی از این خیابان‌های شلوغ این بار سنگین را می‌کشیدند. مهارهای بی امان که از بینی حیوان عبور کرده بود راه هر گونه تمرد و سرکشی را برایش بسته بود. هنوز تا PIA بتواند بار این خادمان بشریت را سبک کند قرن‌ها فاصله است. صفحه 165 عیاض و محمود. در مدخل بازار به زیارتگاه تازه ای برخوردم. بروی دیوار آن با خط درشت نستعلیق نوشته بودند درگاه شریف حضرت میر ملک عیاض رحمت الله علیه سپه سالار شاهنشاه سلطان محمود غزنوی و بر بالای قبر نوشته بود حضرت ملک عیاض سپه سالار محمود غزنوی و در آنجا چند تن مشغول شمع روشن کردن و زیارت کردن بودند. توضیح حاشیه: به یک روایت قبر عیاض را در بقعه ارسلان جاذب در سنگ بست مشهد دانستند. رساله محمود و عیاض احمد سهیلی خانساری.